بعدش
پر کروستاد
شاسپاریس
یاد 17 شهریور ماه 1393 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا آخوند شروع میکنن المقصد الرابع فی العام و الخاص؟ مفاهیم تموم شد دیگه، بحث مفاهیم رو تموم کردیم، حالا عام و خاص. میفرمایند فصل قد عرف العام به تعاریف، میفرمایند تعاریفی برای عام در کلمات اصحاب ذکر شده و مورد بفرمایید که نقض قرار گرفته است یا ابرام قرار گرفته است. گفته شده جامعه افراد نیست یا مانع اغیار نیست یا اعتراض ندارد یا انعکاس عدم الانعکاس دارد و امثال اینا. آیا خون دو نکته را متذکر میشن. نکته اول که تو همه یه تعاریف تکرار کردن این که این تعاریف شرح الاسم است. این فرمایش آقای آخوند که این تعاریف شرح الاسم است، قبل آقای آخوندم کسانی بودند که متذکر شدن، مثل جناب محقق خونساری و هاکذا شیخ اعظم، اینا هم تعاریف را شرح الاسم می دانند. یعنی چه؟ یعنی شما یک معنایی از عام تبادر به ذهن می کند و این معنا مرتکز اندل اذهان است. آمده اید از اون معنای مرتکز اندل اذهان می خواهند به یک لفظی تعبیر کنید که این لفظ دلالت دارد بر چی؟ بر اون معنایی که مرتکزه در نزد اذهان است. یعنی تقریبا میشد مثل سودانت و نپتون شرح الاسم، نه حد تام میشد، نه حد میشد، نه تعریف بالحد است و نه تعریف به رسم است. تعریف به حد نیست چون شما حقیقت اجزای او را متذکر نشده اید. تعریف به رسم هم نیست چون شما حتی خواص و آثارش را هم نگفته اید. بنابراین تعریف بیش از یک شرح الاسم نیست و نه تعریف به حد و نه تعریف به رسم. در تعریف به حد شما باید ذاتیات شی رو بیان کنید که توی تعریف ذاتیات بیان نمیشد. در تعریف به رسم شما خواص و آثار رو متذکر میشوید که باز در این نوع از تعریف خواص و آثار متذکر نمیشود. بنابراین چیزی جز شرح الاسم نیست. تازه داستان شرح الاسم ما اینجا مثل داستان سودانه و نبتم نیست، چون ممکنه سودانه برای کسی مجهول باشد، اصلا نمیدونه چیه. میگه سودانه تو ماهیه، شما در تعریفش میگون نبتون، توجه میفرمایید؟ اما لفظ، اما معنای عام اینجور نیست، مجهول برای کسی نیست، همه میدونن معنای عام یعنی چی. یه معنای مرتکز در نزد همه اذهانه. بنابراین شما معنایی که ارتکاز ذهنی دارد، پس با این شرح الاسم نمیخوان که اجمال را از این معنا بردارید. سودانه مجمله، نمیدونه آدمه، حیوانه، گیاهه، جماده. شما میگون نپتون، میفهمد که گیاهه. توجه فرمودید؟ اما معنای عام هم مفهومش که معناش باشد و هم مصداقش و لفظش معلوم و مشخصه، همه میدونن، بنابراین اجمالی درش وجود نداره. پس بنابراین حتی این داستان از داستان شرح الاسمم پایین تر میرد، یعنی حتی این تعاریف مثل تعریف سودان نپتونم نیست. توجه میفرمایید؟ شاهدش بر اینکه عام یه معنایی است که ارتکاز ذهنی همه بهش دارن، هم به حسب مفهوم و هم به حسب مصداق، اینه که در برخی از تعاریفی که ارائه شده است نقضش میکنن تعریف را با همین معنای مرتکز. پس معلومه شد اون معنای مرتکز مقدمه بر این تعریف. اول معنای مرتکز در ذهن رو دارید، حالا بر اساس اون معنای مرتکز در ذهن میخوان تعریف درست کنید. ربما تعریفتون کامل نمیشد، نقض میکنن، میگن این معنا منطبقه بر این تعریف نمیشد. توجه فرمودید؟ بنابراین اصلا قانون تعریف در این تعاریفی که میخوان ارائه بدن نقض شده. یعنی در قانون تعریف شما میفرمایید که معرف باید چه باشد؟ اجلای از معرف باشد. اینجا علا عکسش، معرف اجلای از معرف است، یعنی معنای امر واضحی است. تازه شما میخوان اون معنایی که امر واضح ذهنی است این را تعریفش بکنید و تازه تو تعریفش هم گیر میفتید که چگونه تعریف کنید. بنابراین این تعاریف همه را آقای آخون طبعاً لشیخ و محقق خونساری حمله بر شرح الاسم میکنن و صحیح هم هست. اینا همه معانی واضحی است و تعاریف شرح الاسمه. بنابراین نقض ابرام در تعاریف اصولی وجهی ندارد و به همین خاطر ازش رفع ید میکنیم. خب بفرمایید که این پس داستان شرح الاسم. قطعا ما الفاظی داریم که از این الفاظ بفرمایید که عموم استفاده میشن. این اصلا معنای عام یعنی چی؟ معنای عام یعنی شمول، یعنی شمول، یعنی استیعاب، یعنی همه را در بر بگیرد. این میشه معنای عام. و این داریم در واقع همون معنای مرتکز ذهنی را با الفاظ میخوام بیان کنیم. عام یعنی همه را بگیره، شامل حال همه بشود. معناش همون شمول. بنابراین این معنای عام که شمول باشه. الفاظی داریم که این الفاظ دلالت میکند بر این معنای شمول، مثل کل، مثل الف و لام و جمع محلا، جمع محلای با الف و لام، مثل ایو. تو زبان فارسی ما مثل همه، تمام، جمیع، اینا الفاظ عموم، الفاظی است که دلالت بر عام میکنه. حالا تارتن شما یه عنوانی دارید که این عنوان دون از کلیات، مثل الانسان. خب الانسان، الحیوان، العالم، اینا کلیست، قابل انطباق بر چیه؟ بر کثیرینه. در این موارد که لفظ دون کلیست و قابلیت انطباق بر کثیرین را دارد، اگر الفاظ عموم داخل بشد. آمد گفت همه انسان ها، گفت جمیع عالمان و امثال اینا، اگر ادات عموم آمد و بر این الفاظ داخل شد، متکلم جمیع انطباقات را قصد کرده است و لذا بهش عام میگن. و اون اداتی که بر سر این بفرمایید که کلی وارد شده، به اون ادات هم میگن ادات عموم، به اون کل، به اون جمعی، به اون همه، به اون الف و لام. و مجموع که ادات باشد و اون بفرمایید که عنوان کلی که ادات بر سرش داخل شده، مجموع رو اسمشو میگذارن عام. مثلا اکرم کل عالمن، عالم یه معنایش عمومیت داره، شمول داره، شامل حال خیلی ها میشه، قابل انطباق بر کثیرین. کل ادات عمومی، این ادات که کل باشد بر سر عالمی که انطباق بر کثیرین داره داخل شده است. وقتی که کل بر سر عالم داخل شده، بفرمایید که میشد چه؟ این معنایی رو که افاده می کند که همه عالمان، این میشه عموم. بنابراین مجموع عداد با مدخول عداد، کل با عالم، این مجموع رو بهش میگن عام. نگم که پس اکرم العلماء، العلماء جمع محلای به الف و لام. خب اونجا اکرم العلماء یعنی باید تمام علما را اکرام کنی، یعنی عام را بخن، عام مجموعی بگیری، که مجموع من حیث المجموع میبایست اکرام بشه. نه، اون عبارت اکرم العلماء معناش همین اکرم کل عالمن، با این از لحاظ معنا فرقی نمی کنه. اون العلماء رو عامش رو مجموعی نگیرید، که حالا عام مجموعی رو معنا می کنه. خب اگر عام به معنای شمول و سریان و استیعاب است، عام فرقش با اطلاق چیه؟ چون ما یه بحثی داریم بعد، مقصد پنجم اطلاق و تقیید، اینجا عام و خاص. پس اگر معنای عام شمول و سریان است، و اطلاق هم که همین جور معنا میکنه، میگن اطلاق هم یعنی شمول و سریان، پس ما الفرق بین الاطلاق و العام؟ فرقش این میشه که شما عام را از چه استفاده میکنید؟ عام را شما استفاده میکنید از دال وضعی. میگن اکرم العلماء، اکرم کل عالمین، اکرم ای عالمین. عام از دال وضعی استفاده می شود. اطلاق از چه استفاده می شود؟ احل الله البیع. اطلاق، شما اطلاق را از قرائنی استفاده می کنید که اون قرائن را اسمشو می گذارید مقدمات حکمت. پس احل الله البيع، البيع اینجا شما دال بیع یعنی بیع، لکن چجوری شد که احل الله البیع؟ شما گفتید از اول بیوعی که آدم ابوالبشر انجام داده است تا آخرین بیعی که آخرین انسان انجام میدهد در این دنیا، احل الله البیع شمول و جاری و ساری برای همه ایناست. دال لفظی ندارید، از قرائنی استفاده میکنید که اون قرائن رو اسمشو میگذارید مقدمات حکمت. پس بنابراین فرق بین عام و اطلاق روشن شد. عام رو از دال لفظی سریان و جریان و انطباقش بر کثیرین رو استفاده میکنید، اما اطلاق را از قرائنی استفاده میکنید که او قرائن مقدمات حکمت. از همین جا معلوم شد اعداد عام نیستند. یعنی اگر شما گفتید تلک عشرتون کامله، این عشره عام نیست، نمیتونید او را جزء الفاظ عموم بگیرید. چرا؟ به جهت این که این یه عدده. عشره یعنی نه، نه یازدم، نه توجه میفرمون، عشره یعنی ده. عام نیست، یه عدد خاص رو افاده میکند. بله اعداد احتیاج به تمیز دارن که عشره یه چی عشره رکعات، عشره بفرمایید سیام، عشره محرم، چه احتیاج به تمیز دارد، لکن عام نیست. این مطلب اول آقای آخوند. مطلب دوم می‌فرمایند که عنوان عام اثر خاصی ندارد. اثر اگر باشد مال مصادیقش و احکامی که بیان خواهیم کرد همه متعلق به مصادیق عام میشه، نه عنوان عام. و لذا بحث در عنوان عام که عام چیست فایده‌ای برش مترتب نمیشه. عمده مصادیق، ما باید مراجعه به مصادیق بکنیم، همه اینا بر مصادیق مترتب میشه. آثار از آقای آخوند، نتیجه فرمایش آقای آخوند این میشد مدخول عدات عموم، مدخولش باید عنوانی باشد که انطباقات کثیره دارد. و عداد که داخل می شود بر این شی، بر این که بفرمایید عنوانی که انطباقات کثیره داره، وقتی عداد عموم وارد می شود ما می فهمیم که متکلم همه انطباقات رو چه کرده؟ اراده کرده. عالم انطباقات کثیره ای داره. وقتی گفت اکرم کل عالمین، معلوم میشد که همه اون انطباقات رو اراده کرده است. این فرمایش آقای آخوند. سوال ما از آقای آخوند این است، آقا اگر یک عنوانی بود که این عنوان عمومیت دارد اما انطباقات کثیره ندارد، مثلا اگر کسی گفت اکرم، جالسین در این حجره، یا اکرم هاولا، هاولایی که تو این حجره نشسته، خب این هاولا انطباقات کثیره نداره، همینان فقط. این نیست که همینا اینجا، همینا تو اون حجره، تو اون حجره نیست. میگه اکرم ها اولا، توجه فرمودید، ها اولا انتباقات کثیره نداره، یعنی با اون ها اولایی که تو اون حجره هستن قابل انتباق نیست، با ها اولای حجره سوم قابل انتباق نیست. ها اولا یعنی اینایی که تو این حجره هست. پس ها اولا قابل انتباق بر چی؟ بر یک عنوان کثیر انتباقات کثیره ندارد، یه انتباق داره. اما اگر گفت اکرم کل ها اولا، عمومه یا عموم نیست؟ عمومه دیگه. بنابراین عرضمون خدمت آقای آخون این است که آقای آخون لازم نیست که مدخول ادات عموم انتباقات کثیره داشته باشه، ولو مثل ها اولا انتباقات کثیره هم نداشته باشد بازم عام است. ترجمه می‌فهمم؟ بنابراین این یه نکته که عرض کردم. بله، اونی که آقای آخون می‌فرماید در جایی است که ادات عموم داخل بشود بر کلیات. اگر ادات عموم بر کلیات داخل بشه، کلیات چه داره؟ انتباقات کثیره. و لذا ادات عموم داخل شده بر یک کلی که انتباقات کثیره دارد و اشکالی نداره، فرمایش صحیح، استفاده عموم میشد. اما فقط منحصر به این نیست، یعنی مدخول ادات عموم حتما نباید انتباقات کثیره داشته باشه، نه اینکه اصلا نباید انتباقات کثیره داشته باشه. اگر مدخول ادات عموم کلیات باشد، کلیات انتباقات کثیره دارد، ادات عموم هم درش وارد شده، ازش استفاده عموم میشه و استیعاب. اما حتی اگر مدخول ادات عموم انتباق کثیره نداشته باشد، مثل هاولا، بازم استفاده عموم میشه، بازم ازش استفاده استیعاب و عموم میشه. بنابراین این یه نکته که خدمت شما عرض کردیم. پس فرمایش آقای آخوند صحیح است در جایی که مدخول ادات عموم کلیات باشد. بنابراین ادات عموم داخل بشود بر کلمه ای که این جور بگم، اگر کسی مثل آقای آخوند بگه کل دلالت دارد بر استیعاب مراد از مدخول، نه استیعاب معنی المدخول، ببینید کل ادات عموم، این که مشکلی نداره، این کل وارد شده است بر یه مدخولی داره، آیا این کل که وارد بر این مدخول شده، این ادات عمومی که وارد بر این مدخول شده، مراد وارد شده است و دلالت بر استیعاب میکند، استیعاب آنچه که مراد از مدخوله؟ یعنی مثلا گفت اکرم کل عالم، ما ببینیم عالم بر چه چیزی اطلاق می شود، اون وقت لفظ کل عموم اینا رو می رسونه که لفظ عالم برش اطلاق می شه. آیا مراد این است یا مراد استیعاب معنای مدخول است؟ فرق این دو تا چیه؟ اگر شما گفتید مراد است ادات عموم دلالت میکند بر استیعاب مراد از مدخول، تا اینکه بگن ادات کل دلالت میکند بر استیعاب معنی المدخول. مراد از مدخول را اگر بخوان، یعنی شما مثلا عالم میگید اطلاق داره، البی مثلا اگر اینجوری بود احل الله کل بیع، درست شد؟ به جا احل الله البی داشتید احل الله کل بیع. اگر میگفتید این ادات عموم که کله بر بی داخل شده، دلالت بر استیعاب میکند اون چه که شارع مراد از بی است، اون را که قصد کرده و مرادش است از بی. خب اینجا شما باید اول یه اطلاق جاری کنید با مقدمات حکمت، بگون این بی خودش استیعاب داره، شمول دارد، درست شد؟ این را که وقتی شما گفتید استیعاب دارد و اطلاق دارد و شمول دارد، یعنی اول باید یه اطلاق استفاده کنید ثم بعد از اطلاق یه عموم. خب اگر ما استیعاب رو با اطلاق درست کردیم، شمول رو با اطلاق درست کردیم، دیگه ادات عموم میخوام چیکار؟ دیگه تحصیل حاصل میشه، توجه میفرمایید؟ بس بنابراین اگر ادات عموم داخل بشود بر مدخولی که، توجه میفرمایید؟ داخل بشود بر مدخولی و مراد چه باشد؟ و مراد این باشد که دلالت کند بر استیعاب آنچه که مراد از مدخول است. اول شما باید مراد از مدخول رو پیدا کنید. مراد از مدخول بی بود، یک مقدمات حکمت باید جاری کنید، از این بی اطلاق بگیرید. وقتی از بی اطلاق گرفتید، بگون خیلی خوب، این بی ای که مطلق است، شارع همه مصادیقش رو اراده کرده. اگر بی مطلق شد که خود اطلاق سریان و جریان و شمول و استیعاب رو میرسوند، دیگه ما کل رو میخوایم چیکار؟ اما اگر گفتید نه، ادات عموم داخل شده است و دلالت دارد بر استیعاب معنی المدخول، معنای مدخول نه مراد از مدخول، اگر معنای مدخول شد، اون وقت دیگه بله درست میشد و شما احتیاجی به این که یه اطلاق بگیرید ندارید. بگون آقا بی معناش اینه، احل الله کل بیعین، همه این بیو را شارع علیت وضعیه جعل کرده است.
مراد استعمالی
میشه بیعین؟ نه، معنا معنای لفظ، خیلی خوب، اشکالی ندارم. لکن اینی که شما بخواید مراد جدی را استفاده کنید، اون مراد جدی وقت باید اولیه اطلاق بگیرید. و اگه اطلاق گرفتید و از اطلاق شمول را استفاده کردی، خب دیگه ادات عموم میخوام چیکار؟
این
معنی
مراد کل
دست میگیرید؟ با معنا را از لفظ میگیریم، اما اطلاقش را نمیرسوند لفظ. اگر بخواهید اطلاقشو بگیرید، اونو باید مقدمات حکمت جاری. پس این یه نکته. هیچی، شمول، جریان، استیعاب، اینا عموم، اینا همش در اطلاق و عموم یکیست. الا این که چون شمول یعنی شمول، جریان جریان، سریان سریان، استیعاب استیعاب، یعنی همه را در بر میگیره. لکن شما در اطلاق داله لفظی ندارید، از قرائن و مقدمات حکمت استفاده میکنید، اما در عموم داله لفظی دارید. فرقش همین است. در عام داله گفت احل الله کل بیع، میشه عموم، داله لفظی است، کل ادات عموم. اگر گفت احل الله البیع، این دیگه بله اطلاقه، اطلاق شد، مقدمات حکمت میخوام. ثم آیا خون ببین سریان یعنی انتباقه بر بله خود تا شما سریان یعنی همه رو دربر بگیره. خیلی خوب. اما کلام اینه آیا مدخوله، اونی که عرض کردم این بود، آیا مدخول عدات عموم میبایست انتباق بر کثیر این داشته باشد؟ نه. آیا آخون میگه بله مدخول باید انتباق بر کثیر این داشته باشد؟ کل بیاد سرش میگه همه این انتباق بر کثیرینشو بیار. درست شد؟ عالم یه معنایست انتباق بر کثیرین داره. کل میاد میگه همه رو باید اکرام کنی. درست شد؟ خب ما میگم نه آقا، لازم نیست مدخول عدات عموم انتباق بر کثیرین داشته باشه. بله میتواند انتباق بر کثیرین داشته باشد اگر مدخول کلیات باشه، مثل عالم، مثل انسان. اما اگر مدخول کلیات نباشه، درست شد؟ مدخولش کلیات نیست، مدخول عدات عموم، مثل فرض کنید مثل ها اولاست، ها اولا الجالسین فی هازه الحجره، خب فی هازه الغرفه فی هازه الشقه، این آیا قابل انتباق بر همه غرف و حجرات و شققه؟ اینا یه افراد محدودی هن، اونا یه عده دیگه هن. این قابلیت انتباق بر کثیری نداره. این فقط منطبق میشد بر ساکنین و جالسین این حجره. درست شد؟ پس انتباق بر کثیری نداره. با این حال اگر گفت اکرم کل هاولا عمومه، در حالی که مدخولش انتباق بر کثیری ندارد اما استفاده عموم میشد، یعنی همه آقایونی که اینجا نشستن رو اکرام کن. ثم آیا خون متعرض میشن به تقسیم عام. میفرمان عام سه قسمه. یه عام مجموعی داریم، یه عام استغراقی داریم، یه عام بدلی. بدلی مثل اعتق رقبتن، درست آقای طرقی؟ اعتق رقبتن این بدله، یعنی میخوای اینو آزاد کن، میخوای اونو آزاد کن، میخوای اون یکی. الان اولی رو آزاد کردی تکلیفت انجام شد، اولی رو آزاد نکردی دومی آزاد کن، کردی تکلیف نکردی سومی آزاد کن. الان نحوه بدلیت، هر کدوم رو انجام بدهید تکلیف خودت را انجام دادی، یه تکلیفم بیشتر نداری. اعتق رقبتن توجه می‌فرمایید؟ این اعتق رقبتن خوده. بله این عدات عموم شما می‌فرمان اینجا چیه؟ تنوینش. تنوینش یعنی یک رقبه ای را آزاد کن، مثل اکرم عالمن یا عالمن، اکرم عالمن یعنی یکی را، حالا هر کیو خواستی یکی را اکرام. عام مجموعی، عام مجموعی اینه که شارع از شما تمام مجموعه را میخواد، یه جا همه را باید اکرام کنی، به حیث که اگه مثلا 100 تا 99 تا را اکرام کردی، یکی را اکرام نکردی، تکلیفتو چی؟ انجام نداده ای و اسیان کردی. عام مجموعی داستانش میشد مثل داستان امساکات سیام. در باب سیام اگر کسی همه امساکات را انجام داد، مفطرات را ترک کرد، تا رسیدیم به نیم ساعت به چی؟ به اذان، به اذان مغرب. نیم ساعت به اذان مغرب یکی از مفطرات را انجام داد، چی میگم؟ آقا من 17 ساعت روزه گرفتم. میگون خلاص، شارع از تو مجموع را خواست، تو این مجموع اتیان نشد نیم ساعت به اذان، چه شد؟ این مجموع بهش خلل وارد شد، بنابراین روزه تو باد. و لذا میگو اگر ضعیفه دقایقی قبل از اذان مغرب چه بشه؟ عادت بشه، روزه اون روزش باطل. روزش گرفته، الان داره سفره افطار شوهرشو پهن کرده، 5 دقیقه به افطار عادت شد. جو فرموده میشه چی؟ روزش باطل، باید دوباره قضا کنه. اما یه مسئله هست، اون این که چون حیض شروعش به خروج دم از محبل، بقایش اگر دم داخل محبلم باشد حائض، ولذا قانون میگن استظهار کند و بردارد یک، بله بفرمایید، پنبه مثلا چیزی داخل کند در خودش و خارج کند، اگر دید که هنو آلوده، فضای محبل آلوده به دم است، حائضه. در بقا آلودگی درونی کفایت است، لکن در حدوث حیض باید دم خارج بشود از محبل. دم داخل باشد اما هنو خارج نشده است، هنو حائض نشده. بنابراین اگر زن مسئله دونی باشد، از این وسائلی که از خروج دم جلوگیری میکند استفاده میکنه، اون روزشو از این وسائل استفاده میکنه، بعد از آن مغربم اون وسیله رو بر میداره، بعد از آن دیگه دم خارج میشد چی؟
روزش
صحیح. پس ببینید دم رو میتوند به نحو مصنوعی جلوگیری بکنه که خارج نشه، و وقتی حتی به نفع مصنوعی جلوگیری کرد، روزش محکوم به صحت میشه. بله؟ اون خودش میفهمد از کجا. این عام مجموعی. عام دیگری داریم، عام استغراقی. عام استغراقی چیه؟ عام استغراقی ببینید، پس شما در عام مجموعی یک اطاعت دارید یا یک اسیان. اگر همه را اطاعت کردی میشه یه اطاعت، اما اگر یکی را هم اسیان کردی دیگه شد اسیان. در عام استغراقی نه، تکلیف متعدد میشود به تعداد. گفت اکرم کل عالمه، بنابراین اگر شما 10 تا عالم رو اکرام کردی، رسیدی به اکرام چی؟ 11. اکرام 11 که رسیدی، گفتی خسته شدم دیگه ولم کن. او 10 تا رو که اکرام کرده ای اطاعت کرده ای، 11 رو که اکرام نکردی چه کرده ای؟ اسیان کردی. 12 رو دوباره اطاعت کردی، اطاعت کردی. پس در عام استغراقی شما تکالیف متعدد دارین، لکل تکلیف چی؟ لکل تکلیف طاعتون و اسیانون. اولی را اکرام کردید، اطاعت کردید، دومی را اکرام کردید، اطاعت کردید، و همینجور تا آخر. پس این شد 3 تا عام. حالا کلام این است که این 3 تا عامی که داریم، تقسیم عموم به این 3 قسم از چه ناحیه است؟ آیا این تقسیم به لحاظ حکم یا تقسیم به لحاظ حکم نیست و قبل از حکم؟ ببینید، تقسیم یک انقسامات اولیه داریم، یه انقسامات ثانوی. مثلا علم و جهل، عالم به حکم بودن و جاهل به حکم بودن، این از انقسامات چیه؟ ثانویه حکم. یعنی اول باید حکم بیاد، بعد از اینکه حکم آمد یکی بشد عالم به حکم، یکی بشد جاهل به حکم. تا حکم نیامده تقسیم به علم به حکم و جهل به حکم چیه؟ درست نیست. اینا بهش میگن انقسامات ثانویه حکم. یه انقسامات انقسامات اولیه است. یعنی میخوان شما حکم داشته باشی، میخوان حکم نداشته باشی. این انقسام وجود داره. مثلا شما میگون چی؟ مثلا شما بلاد را تقسیم میکنید، بلاد کبیره و غیر کبیره. خب حالا شما میخوان حکم روش داشته باشین، میخوان نداشته باشین. یه شهرهایی دارید که شهرهای بهش میگن بلاد کبیره، تو فارسی هم شهرهای بزرگ. خیلی خوب. یه شهرهایی دارید که شهر بزرگ نیست، یه شهر معمولی است، شهر کوچیک. چه شما رو بلاد کبیره حکمی داشته باشید چه نداشته باشید، بلد تقسیم میشد به بلاد کبیره و غیر کبیره. درسته؟ این میشد از انقسامات اولی. یعنی حکم نیامده بلد تقسیم میشد به کبیره و غیر کبیره. یا فرض کنید بلد تقسیم میشد به بلد ایمان و بلد چی؟ کفر. شما میگون بلاد کفر بلاد ایمان، ولو هنو حکمشو نگفتیم که چیست. قبل بیان حکم بلاد تقسیم میشد به بلاد کفر و بلاد ایمان. چه جوری تقسیم میکنید به بلاد کفر و بلاد ایمان؟ از ناحیه کیه؟ از ناحیه اهلش، ساکنینش. اگر ساکنین اهل بلد ایمان دارن میشه بلاد ایمان، اگر کافرن میشه بلاد کفر. قبل اینکه حکم روش بیاد. حالا سوال این است، این سه قسم عمومی که آقای آخوند شما فرمودید، عام مجموعی مثل قصه سیاه، عام استقراقی مثل اکرم کل عالمه، عام بدلی مثل اعتق رقبته، خب اینا آیا این سه تا عام اینا از انقسامات ثانویه حکمن یا از انقسامات اولیه حکم؟ یعنی اول باید حکم بیاد بعد عام میشد این سه قسم، یا نه عام این سه قسم هست میخواد حکم بیاد روش میخواد نیاد روش؟ آقای آخوند میفرمایند این سه تا از انقسامات اولیه حکم، یعنی ارتباطی به حکم نداره. این سه قسم عام رو ما داریم. سه قسم عام را اما نمیتونی تشخیص بدی که این عام قبل از حکم کدوم یکی از این سه قسم. حکم که روش اومد معلوم میشه که آیا استقراقیه، بدلیه، مجموعیه. توجه کردی؟ نه. این انقسام قبل حکم، اما شما تا حکم روش نیاد نمیفهمی کدوم یکی از ایناست. ظهور و بروز و تشخیصش بعد از حکم، اما خود انقسام قبل حکم. یعنی شارع قبل از اینکه حکم کند ملاک حکم رو نگاه میکنه. آیا ملاک حکم در مجموعه به ماهو و مجموعه حکم رو جعل میکنه بر چی؟ بر نحو عام مجموعی. وقتی حکم جعل شد به نحو عام مجموعی شما میفهمید که چیه؟ این عام مجموعی. یا ملاک مترتب میشد بر عام چی؟ استقراقی. حکم رو بر عام استقراقی جعل میکنه. شما میفهمی که این عام استقراق است. یا ملاک بر عام بدلی است. پس ببینید از آقای آخون میفرماد این از انقسامات اولیه است، لکن ظهور و بروز شما نمیفهمیم چون جز ملاکاته. شارع میبیند رو کدوم یکی از این سه تا عام ملاک حکمشه، رو هر کدوم از سه تا عام ملاک حکمش رفت، حکم رو بر اساس همون جعل میکند و در نتیجه اینا بروز و ظهور این که این عام کدوم عام است بعد حکم است، اما شارع لحاظ ملاک رو کرده و جعل کرده، بنابراین از انقسامات ثانویه نیست، اما بروز و ظهورش بعد از حکم است. و صلی الله علی محمد و آله.